داریم میسازیم، اونا تجهیزات رو میبندن روی ماشین. اینا با هم خیلی فرق میکنه. اینو به عنوان اینکه شما گفتید چرا من اوتو کمپر رو زدم فقط یه چیزایی اومد. بله سیستم این
ببینید من حرفم اینه، میگم آقا من وقتی مشتری باشم، خب من نوعی وقتی مشتری باشم به ابتدایی ترین و اولیه ترین شکل ممکن و راحت ترین شکل ممکن برای جستجو کردن بسنده میکنم.
بله
یعنی این دیگه در واقع موضوعیه که به نظر من توی همون بحث تعریف کسب و کار میگم که آقا شما این اطلاعات تخصصی رو وقتی به من میدین خیلی خوبه. من نمیدونستم مواردی که شما گفتین امشب، اون تقسیم بندی سگانتون رو، اون در واقع شکل و شمایلی که اینها تقسیم میشن، اون بحث کاروانی رو که مطرح کردین، من هیچ کدوم اینا رو نمیدونستم. خب میگم آقا وقتی قرار باشه که من اطلاعی به دست بیارم، چیزی رو بدانم، طبیعتاً نیاز این رو دارم که به ساده ترین شکل ممکن این اطلاعات در اختیارم قرار بگیره و در واقع من رو متهم نکنید به این که آقا چرا این رو سرچ کردی، من همین رو بلد بودم.
نه اصلا هم چیزی
من همین رو بلد بودم و همین رو جستجو کردم. این وظیفه شما هست که به اون ساده ترین شکل ممکن که من دارم سرچ میکنم اطلاعات رو به هم بدین. من حرفم این بود.
بند شما درست میگین، فقط به حساب این بذارین که نوپاس، یعنی ما
کاملا میپذیرم
الان سایر کلوپ هایی که داریم مثل
میدونید درست. شما شاید یه چیز دیگرم بگم، شما شاید توی این موضوع و این مبحث با آدم هایی که الان حرف زدین آدم های حرفه ای این کار بودن، چون طبیعتاً دوروبر شما اطراف شما آدم های حرفه‌ای این حوزه هستن. یه آدم بی اطلاعی نداشته و شاید شما باش مواجه نبودین، شاید نمیدانستید حتی که آقا باید بریم به سمت معرفی آسان این پدیده.
بله این پدیده اولیش اینه که نوعه. خب این نوع بودنه یه داستانه، اینکه اسمی رو روش میذاریم یعنی یک داستان دیگه. ما میگیم یک بچه یه نوزادی تازه متولد شده، هنوز براش اسمی هم پیدا نکردیم. این چیزی که ما الان داریم میگیم به عنوان کلوپ ملی کمپینگ و کاروانینگ نوشتاری بوده که در اون اساسنامه قبلا ثبت شده. حالا شما به جای این که این گویش رو داشته باشین رفتین سراغ اوتوکمپر. اوتوکمپره اصلا ایرانی نیست ولی در اساسنامه کانون این وجود داشته، کلوبی به نام کلوب ملی کمپینگ.
و چقدر اساسنامه مترقی خوبی بوده
خب
که 90 سال پیش این چیزی رو دیده،
90 سال پیش دیده بوده. بله این زیر مجموعه فیا میشه این مجموعه و تقریبا میشه گفتش که خیلی مهجور شده، یعنی فراموش شده است. ما داریم زندش میکنیم، میگیم متولد شده، از حالا به بعد هر روز یک مدل جدیدی توی این مجموعه اضافه میشه. الان بعضی از دوستان ما مثلا رو آوردن که کوچیکه، من با یه ون نمیتونم برم، رفتن سراغ کامیونت، رفتن همین کامیونه هایی که کارهای حمل بار انجام میدن. اتفاقا قبل از این هم شاید موردایی بود ولی وقتی که رفت زیر مجموعه کلوپ ملی کمپینگ و کارمانینگ، همیاری نیروی انتظامی هم به وجود اومد، همیاری راهور هم به وجود اومد. قبلا می اومدن می گفتن این چیه، این عقب ماشین بستی، این چیه خونه سیار درست کردی. خب این یه سری مشکلات داشت،
ممکن بود بخوابوننش، ممکن بود جریمه بکنن،
همین کار کردن، همین کار می کردن. ولی ما یه اصطلاح داشتیم اون زمانی که اومدیم این فضای مجازی این رو راه انداختیم و تعدادمون زیاد شد، بعضی از دوستانمون اومدن گفتن آقا این کارو نکنید، ما همیشه داریم تو سفرامون چراغ خاموش میریم و میایم. ولی وقتی میبینیم تعدادش زیاده ما که کار خلافی نمیکردیم، اومدیم سازمانیش کردیم و گفتیم دیگه با این تعداد نمیشه چراغ خاموش بیای و بری، پس باید یواش یواش اینو بشناسیم. اولیش به کیا بوده؟ بیان بگیم ارکان دولتی، یعنی بیان بگیم آقا نیرو انتظامی وقتی که ما اولین اتفاقی که میفته ما تو سفرامون به گروهامون میگیم، میگیم اگه میخوای بری یه جا کمپ بکنی برو کلار یه پاسگاهی کلانتری جایی به خاطر امنیت، شب با زن و بچت خوابیدی، صبح که با میشد میدید که خود نیروی انتظامی مثلا میاد میگه آقا اینجا چیکار میکنی، چرا اینجا موندی، برای چی؟ برای اینکه ندیده بودن، ولی الان آشنا شدن، الان همکاری میکنن، الان راهور دیگه میدونه که این ماشین کمپره. حالا یه بخشی وجود داره که اون بخش رو من نمیخوام واردش بشم، بخش قانونیه، یعنی مثلا میگن آقا ظرفیت ماشین 3.5 تن شده، پلاکش عمومیه. در دنیا هر ماشینی رو شما تبدیلش بکنی به کمپر بهش کارت مخصوص کمپر میدن،
یه کتگوری تعریف شده، یه دسته تعریف شده به اسم کمپرها،
اصلا هست، یعنی همین الان هم تو سیستم راهور موقع پلاک کردن وجود داره،
همین الان توی ایران
بله وجود داره. ولی الان چه جوریه؟ شما باید یک ماشین صفر کیلومتر نو اسم میبریم مال فلان کمپانی رو تهیه کنیم، اینو تبدیلش بکنید به کمپر، حالا یا تجهیزکار این کارو میکنه یا یک شرکتی این کارو میکنه که هستن در ایران، براشون حاضر آماده میکنه، بره راهور بهش کارت کمپر بده. خب شاید الان خیلی نتونن که اون ماشین نورو و صفر رو تهیه بکنن، عددش شاید خیلی زیاده، بعضی هم هستن که از ماشینه قدیمی بازسازی کردن. تو تمام دنیا هم اینجوریه، خیلی از این اتوبوس ها و مینیبوس هایی که خدمتشون انجام دادن و تقریبا از رده خارج شدن تبدیل میشن، قبلا بوده دیگه، تاکسی هایی بوده که از رده خارج شدن پلاک جدید بهشون میدن، یعنی الان قوانین اینجوریه که اون پلاک دوم رو نمیدن به اون ماشین، اصطلاحا میگن تغییر کاربری، ولی ما داریم همین کار رو میکنیم و تلاش کردیم، یعنی با خود راهور و فرمانده های نیروی انتظامی نه هماهنگ کردیم که آقا همکاری کنن، و الان چون قانونش براش تعریف نشده هنوز راهکاری پیدا نشده، ولی همکاریشون به این شکل بوده، یعنی یه همراهی کردن توسط این که آقا این ماشینا مال کانونه، کانون جهانگردیه و کمک میکنن، ولی خب میتونیم قانونمندش کنیم ببریمش جلو. ما حالا مشکلات دیگه مثل وجود داره، مثل بیمه این ماشینا، مثل ماینه فنی این ماشینا، من الان نمیخوام هر کدوم اینا بحثای جدایی داره، نمیخوام وارد اون بشم، ولی فقط شما به این فکر بکنید. شما میگینی چرا اسم نداره، من میگم تازه متولد شده، هنوز برای شناسنامه نگرفت.
من نمیگم چرا اسم نداره، میگم آقا من تو این حوزه هستم.
شما میتونی بگی اتو کمپر، یکی دیگه میتونه بهش بگه موتور هوم، یکی هم مثل ما میگه آقا کلوب ملی کمپینگ و کاروان.
من میگم آقا من تو این حوزه بی سوادم. نه واقعیت پدیده تازه‌ایه که خود من خیلی نمیشناختم، یعنی اصلا نمیشناختمش، دیده بودم به قول شما اون هم اون نسل چراغ خاموشش رو دیده بودم، هم این که الان در واقع توی خیلی از جاده ها میبینیمشون، توی خیلی از اماکن در واقع گردشگری میبینیمشون و این اتفاق خوبیه. اون فودکارهایی که شما ازش یاد کردین و گفتین، مثلا خیابون سیه تیر رو مثال زدین که الان فقط منحصر به اونجا نیست، توی خیلی از مناطق مختلف تهران میشه دونه دونه اینا رو تک و توک پیدا کرد. درسته مثلا مثل سیه تیر سازمان یافته کنار هم دیگه غرفه غرفه مشخص نیستن، اما توی خیلی جاهای تهران الان
پخشن همه جا،
خیلی از شهرهای مختلف ایران الان هست، و یه مدتی هم با اقبال خیلی خوبی مواجه بودن، یعنی شما مثلا میدیدین اینو که خیلی هم میرن که توی این فودکارا سفارش غذا بدن، غذا بخورن، به خاطر اینکه ندیده بودن، نمیدونستن چیه، فقط میخواستن آشنا بشن باهاش، یعنی نه کیفیت غذا، نه طعم غذا، نه نمیدونم نوع غذا حتی براشون مهم نبود، میخواستن که این رو تجربه بکنن، یعنی خودش یه جاذبه شده بود.
ببخشید من وسط حرفتون میگم که این یه نوستالژی پشتش بود.
دقیقاً،
یعنی این که خیلی از آدمهایی که شاید الان مثلا همسن سال من 50 60 سالشون شده، میگن که آقا ما اون ماشینه رو زمانی که پدر بزرگمون داشت سوار شده بودیم میرفتیم با سفر، الان تبدیل شده به این، چنانچه که خیلی از این ماشینایی که سنشون بالای 50 ساله الان اینا رو تبدیلش کردن به کمپر. خب اصلا چیز عجیبی نیست، همه جای دنیا این کارو میکنن. این اتفاق یه رشد سریعی داشت. حالا متاسفانه در سالهای گذشته کرونا باعث شد که این سبک سفر زیاد بشه. حالا شاید تأثیر گذاشت رو کارفوتا، خیلی ها کارشون تعطیل شد، ولی سبک سفر این که مردم میتونستن برن سفر، هتل هم عین میکردن، با هواپیما میرفتن، با قطار میرفتن، این سبک سفر که من یه خونه ای که پشت ماشینمه با خودم میبرم، تو همون که ملافه خودمه، رخت خواب خودمه میخوابم. حالا یه شعار هم ما داریم، میگیم خونه ایه، حالا وسعتش کمه اما حیاتش به وسعت دنیاست. این تجربه، تجربه جدیدیه. مردم الان خیلی علاقمند شدن به این نوع سبک سفر با ماشین. قبلا نمیگفتن آقا هواپیما و قطار و غیره و زالک. خب عامل اصلیش همین کرونا شد، در تمام دنیا هم شد. یعنی شاید مثلا تو خیلی کشورهای اروپایی، مثلا مثل اسکاندیناوی، مثل سوئد، کشورهای سرسی، اینا اصلا نمیرفتن طرف اینکه با ماشین برن بیرون. حتی اونا هم به خاطر کرونا این سبک سفر رو تجربه کردن. الان تو کشور ما یه رشد خیلی خوبی پیدا کرده، یعنی ظرف 3 سال اخیر خیلی زیاد شده و من میدونم که این رشد همین چنان ادامه پیدا میکنه. با اینکه کرونا برطرف شده ولی مردم تازه علاقمند شدن.
وقتی یه تجربه جدیدی رو بود،
وقتی یه سفر آسیا میانه ما میذاریم، میگیم آقا ترکمنستان که راهش بده، جادهش خرابه، ازبکستان، تاجیکستان، این اتفاق 70 ساله که تو این کشور اتفاق نیفتاده، ولی مردم پا میشن میرن، 26-27 ماشین حداقل جمع میشه میره. خب این پیام‌آور یک نوع سفر جدید دیگه. حالا با مدیریت جدید، تلاش‌های آقای عرفانی و برنامه‌هایی که حداقل برای ما دیکته کردن، گفتن آقا این سفرها رو تکرار کنین. فعلا داریم پیام‌آور سفرهای خودمون برای کشورهای خارجی میشیم، ولی داریم تلاش هم میکنیم که اونا هم بیان اینجا، اونا هم بیان همین سبک سفر رو. مثلا اگه 20 تا ماشین از فرض کنید تاجیکستان بیاد، 20 تا ماشین هم ما بذاریم کنارش و برن بچرخن، برن ایران رو بگردن. این یه چیز جدیده و مطمئن باشین که بیشتر از این فرض.
متشکرم آقای عرفانی. من فکر میکنم که بریم سراغ اون خلاهای قانونی که آقای حیدری هم اشاره کردن و ببینیم که این خلاها دقیقا کجا هاست. طبیعتا توسط شما همکارانتون احسا شده و برای رفعش چه باید کرد؟ مسیری که باید از مجلس شورای اسلامی بگذره، یا این که نه در واقع باید بریم یه بررسی تقنینی بکنیم حوزه در واقع گردشگری اتوکمپرها رو، و شاید حالا همونجوری که مثلا 90 سال پیش این چیزی توی اساسنامه دیده باشه، قوانینی براش وجود داشته باشه که باید بریم فقط احیاشون بکنیم.
ببینید، موضوعی که هست اینه که بحث این که این خودروها وقتی کاربری دیگه داشتن و الان تبدیل به یک کمپر یا کاروان شدن و برای گردشگری مورد استفاده قرار میگیرن، بحث تغییر کاربری رو پیش میاره که این تغییر کاربری دوستان راهنمای رانی پشت راهبر فراجام حق دارن، یعنی ممنوعیت قانونی داره اینکه شما یه خودرویی رو به یه خودروی دیگه تبدیل کنی. ببینین راه‌های قانونیش هم به خاطر حالا همین تحریم‌های ظالمانه‌ای که اتفاق افتاده بر علیه کشور ما بسته شده، یعنی اینکه شما نمیتونی از یعنی سازنده اون خودرو بری گواهی نوسازی بیاری، یعنی اصلا اون کارخونه یا اون نمایندگی اون خودرویی که تو ایران الان وجود داره، برندی که قدیم در وارد کشور شده، وجود نداره که گواهی نوسازی بگیری. یعنی یک سری خلاهای قانونی وجود داره، ولی بازم با همت دوستان و همکاری هایی که اتفاق افتاده، فعلا دوستان این فعالین این حوزه در حال تردد هستن، به برنامه‌هاشون میرسن، کاراشون رو دارن انجام میدن، تا انشالله ما هم به دنبال این هستیم تا یک کارگروهی با پلیس راهور فراجا و حالا وزارت صنعت معدن تجارت بتونیم این راهکاری پیدا بکنیم که دبیرخانه هم شکل گرفته در این خصوص به ابلاغ وزیر محترم میراث فرهنگی گردشگری و صنعت دست جامعه مهندس زرقامی، که دبیر این دبیرخانه‌ام خب همین کانون جهانگردی و اتومبیل‌رانی، دستگاه‌های زیرب و مرتبط توش عضون، که اونجا داره بررسی میشه این موضوعات، که انشالله اگر بتونیم راهکاری بتونیم پیدا کنیم که این موضوعات و مشکلات دوستان رو مرتفع کنیم، یا حتی اگر شاید به قول جناب‌عالی نیاز باشه که مثلا خروجی تصمیم این دبیرخونه به مجلس بره، مصوبه جدیدی اخذ بشه که قانون رو بشه مثلا اصلاح کرد. ولی در حال حاضر ممنوعیت‌های بر دوستان وجود داره، اینا پلاکاشون زرده، یعنی عمومیه. قبل از اینکه تو این حوزه وارد بشن بحث این رو داشتن که خدمات عمومی ارائه میدادن، حالا یا حمل بار داشتن، کامیون مسقف بودن، یا ون بودن، مسافر جابجا میکردن، که همین موضوع باز شده بود که دوستان از کشور اجازه خروج نداشتن، چون باید میرفتن تحت پوشش یک شرکت حمل و نقل، یک شرکت ترابری، که اون هم موضوعات خودشو داشت، ولی اونم با همکاری و یک شور و سلسله جلساتی با دارالکل پایانه وزارت راه به صورت موقت فعلا با همکاری و تحت تکلف کانون جهانگردی الان دارن بحث خروجشون رو انجام میدن. ولی این چیزی که شما گفتید وجود داره، یعنی موانع قانونی وجود داره برای این دوستان که بتونه کارشون تسهیل پیدا بکنه این روند گردشگری. ولی موضوعی که هست اینه که خب باید به این نکته توجه کرد. ببینید، ما میایم یک سری سختگیری هایی میکنیم راجع به بحث ماینه فنی این خودروها،
که درستی هم سختی
هست. بله 100% که آقا شما ترمزت باید به این صورت باشه 3 ماه یک بار باید بیای ماینه فنی اخذ بکنی، ولی ماینه فنی 3 ماه یک بار مال وقتی بوده که این قانون مال زمانیه که این پلاک اینه و این خدمات عمومی میده، یعنی داره مسافر جابجا میکنه. بله 3 ماه یک بار جان تعدادی مسافر گروه سیستم فنی این خودرو و باید این اتفاق بیفته، ولی خودرویی که الان دوستان تجهیز میکنن شاید در سال 2 بار تردد داره، یعنی 2 بار از پارکینگ بیرون میاد و باش به سفر میرن گردشگری میکنن، که 3 ماه یک بار یه خودروی خوابی در ماینه فنی ببری، خب برای دوستان فعال این حوزه خب یک امریه که این موضوعات و این علاقه دوستان و این روشی که دوستان پیش گرفتن دچار مشکل و ایراد میکنه. ولی الان دارن میرن 3 ماه یک بار ماینه فنیشون هم میگیرن، ولی میگم این هم یکی از موزلاتی که امیدواریم اینم بتونیم تو همین دبیرخانه‌ای که راه اندازی شده مرتفع بکنیم. یا اینکه مثلا طرف خودروش مینیبوس بوده 14-15 نفر سرنشین داشته، به مابعضای 14-15 نفر داره بیمه پرداخت میکنه، در صورتی که الان بعد از تغییر کاربری که اتفاق افتاده این خودرو 2 نفر سرنشین داره یا 3 نفر سرنشین داره، ولی داره حق بیمه 14-15 نفر رو پرداخت میکنه. ولی خب این نه میشه به دستگاه‌های قانونگذار و زیرفت ایرادی گرفت، نه به دوستان میشه ایرادی گرفت، چون یک اتفاق پدیده نوعیه توی کشور ما، و چون گفتم بابت موضوعات تعلیم خودروها نمیان وارد نمیشن که کمپر و کاروان باشن، و تعداد محدودی هن که الان کاربری کمپر یا کاروان روشون هستن، اونطوری که هیدری گفتن که اونم خب رقمای بالاییه، یعنی شاید تعدادی بتونن خریداری کنن، ولی این که بخوایم به همه جامعه تعمیمش بدیم و همه علاقمندان بتونن اونو در دسترس داشته باشن، خب این امکان فعلا در حال حاضر وجود نداره. موضوع دیگه هست که اینه که متولی چون برای این امر نبوده و وجود نداشته، این الان ما راجع به سیستم کاروان ها، یعنی اون کاروان هایی که یک خونه ایه که شما با خودروی دیگه اونو حمل میکنی، چون شناخته شده بوده و صنعتش توی کشور وجود داره و چند تا سازنده هستن که استاندارد دارن بابت این موضوع و دارن این کار رو میکنن، اتفاقی که هست اینه که خب اون استاندارد سازیش اتفاق افتاد، این سازمان استاندارد اونو میشناسه، میگه باید این موضوعات توش رعایت بشه که ما بتونیم استاندارد این رو بدیم. الان اگر دوستان بیان برن یه کاروانی رو بخوان تجهیز بکنن با استناد به اون استاندارد ها میتونن برن استانداردشو بگیرن، ولی برای بحث کمپر که همین موتور هومی که شما اشاره میکنید بهش هست، اگه بخوایم بررسی بکنیم، خب چون وجود خارجی نداشته تا قبل از این، اصلا استانداردی براش وجود نداره، که ما یکی از کارهایی هم که داریم میکنیم که تو این دبیرخانه قرار با این دستگاه‌های مربوطه وزیرا بشینیم و یک استانداردی رو با استناد به استانداردهای بین‌المللی برای این دستگاه تعریف کنیم، که شاید واقعا این تجهیزی که فعالین این حوزه در ایران دارن روی خود راه میذارن، یعنی با استناد به استانداردهای بین‌المللی قابل قبول باشه و بتونیم ما به این خودرو بگیم آقا این تجهیزات قابل قبوله، ایمنی توش رعایت شده، بحث فنی توش رعایت شده و بشه استانداردی داد که بتونه بحث اون تغییر کاربری رو حل بکنه. یعنی بگیم آقا با توجه به این نوع تجهیز با استناد به این استانداردها کسی بتونه خودروش رو تجهیز بکنه، خب ما هم میتونیم کمک بکنیم و
طبیعتا سازمان ملی استاندارد باید ورود بکنه.
یعنی ما داریم رایزنی میکنیم، تو جلساتمون دعوت میکنیم، جلسه میریم و موضوعی هست که حالا از طریق مقام عالی خود وزارت میراث فرهنگی هستی و مقام عالی خود کانون جهانگرد اتومبیل ایرانی دکتر محمد حسین صوفی، این اتفاق براشون داره اهمیتی که این موضوع حل بشه، به خاطر اینکه واقعا داره همه گیر میشه. یعنی خود این دوستان کمپر و کاروان اوایلی که ما اومده بودیم و خدمتشون رسیدیم و شروع به فعالیت کردیم، میگن ما یه نفرینی داریم و نفرینش اینه که میگن انشالله که شما هم آلوده بشید به این سیستم کمپر و کاروان که ببینید که ما چه معضلاتی داریم، چه مشکلاتی داریم. ولی خب ما داریم سعی میکنیم، دلسرد نشدیم، همچنان به همت خود فعالین این حوزه ما هم کنارشون هستیم، داریم کار رو پیش میبریم که انشالله بتونیم اتفاقات خوب رقم بزنیم.
انشالله
در خدمت.
خیلی متشکرم. ما این بحث رو ادامه خواهیم داد، من تو یه نفسی تازه بکنیم، گلویی تر بکنیم، زحمت کشیدن دوستان چای هم مهمان کردن ما رو، برمیگردیم و خدمت شما خواهیم بود.
گرچه دیگر میگه جوانی نمانده در ساغر من، زار و تنها من خدا را مرا تو که خانه سوزد اگر تو بیایی، زبرق نگاه کودکانه چه تو چه